بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در کلمه 64 بودیم، فرمودن آن که در تن و روان خود بیندیشد، خود را یک چیز، دو چیز، بلکه چند چیز یابد. یک چیز به حسب شخصیت، دو چیز یا چند چیز به لحاظ تحلیل عقلی، که اینها رو قبلا توضیح دادیم که انسان یک هویت داره، یک شخصیت، یک منیت داره. اما وقتی تحلیل عقلی میکنیم میبینیم این یک شخصیت مرکب از چند چیزه. یک شخصیت ممتد کشیده شده از فرش تا فوق عرش، که یک انسان طبیعی و مثالی و عقلی و الهی است. یک موجودیه که هم مرتبه طبیعت داره، هم مرتبه مثال داره، هم مرتبه عقل داره، هم مرتبه الهی داره. به خلاف دیگر موجودات، مثلا ملائک دیگه مرتبه طبیعی ندارن، یا عقول صرفه اونا مرتبه مثالی یا مرتبه طبیعی ندارن، یا حیوانات مرتبه عقلی ندارن. البته عقل رو در قوس صعود داریم میگیم، بلا در قوس نزول این مراتب رو همه موجودات دارن. در قوس نزول، در قوس صعود دیگه حیوانات دارای مرتبه عقل نیستن. بعد حالا یکی یکی اینها رو توضیح میدن. فرمودن طبیعت همیشه سیال است. این رو چند جلسه پیرامونش بحث کردیم، بحث حرکت جوهری، که عالم طبیعت یک پارچه حرکته، یک پارچه سیلانه، یک پارچه شدن، دگرگونیه. حتی اون موجوداتی رو که ما ثابت و ساکن میپنداریم، اینها دائما در حال دگرگونی هست. لذا آیه قرآن میفرماد و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مرسها، کوها رو میبینید میپندارید که آنان ساکنند، در حالی که آنان به مانند ابرها در حرکتند. یعنی اصلا نظام عالم ماده وجودش به سیلانشه، بودنش به سیلانشه. یه شعری هست خیلی جالب، میگه ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. موج وقتی آرام بشه چی؟ نابود میشه. عالم طبیعت هم حرکت و دگرگونی است که شده عالم طبیعت. این سیلان فیض، این استمرار فیض که دائم به عالم طبیعت میرسه و دم به دم داره به عالم طبیعت میرسه، عالم طبیعت شده طبیعت، و الا اصلا وجودی نداره عالم طبیعت. خب طبیعت همیشه سیاله، در حال دگرگونیه. یه سری دگرگونی ها و حرکت ها رو ما میبینیم، حرکت آب و هوا و نبات و گیاه، و یه سری حرکت ها رو نمیتونیم ببینیم اما متوجه میشیم. مثل رشد گیاهان رو نمیبینیم اما متوجه میشیم که این گیاه داره رشد میکنه. یک سریش رو حتی متوجه هم نمیشیم به حسب ظاهر، مثل حرکت کوها، مثل حرکت جوهری که خود این عالم داره. اینو دیگه باید با عقل ادراک کنیم. و صورت او به تجدد امثال محفوظ است و در حقیقت روح متجسد است. این خیلی به اصطلاح اون لباب بحث حرکت جوهری همین کلمه است که طبیعت روح متجسده، یعنی معقولیه که محسوس واقع شده، حرکتیه که صورت گرفته، یک مجردیه که احساس میشه. که اینها رو چون حالا چند جلسه پیرامونش توضیح دادیم، بحث کردیم، استدلال آوردیم، دیگه بیشتر از این بهش نمیپردازیم. این مال مرتبه طبیعت انسان، که طبیعت به اون تجدد امثال، تجدد امثال یعنی چی؟ این یک بحث عرفان، اصطلاح عرفانی تجدد امثال، که موجود عالم طبیعت در یک زمان شما نگاه میکنید این وجود داره، در آن بعد هم باید به این وجود افاضه بشه و در آن بعد همینجور وجود افاضه بشه، یعنی صورتها یکی پس از دیگری باید به این افاضه بشن تا این موجود باشن. مثل اون پرده سینما که نور میتابه پرده سینما، اون آپارات که نور میتابه، آن به آن و لحظه به لحظه داره صورتها رو پرت و افکنی میکنه رو اون پرده، که اگر یه لحظه قطع بشه اون پرده سینما هم همه اون صورتها از بین میرن. عالم طبیعت هم به تجدد امثال که موجوده، یعنی دائما دم به دم اسم المصور و اسماء دیگه دارن، اسم الخالق، المصور، المنشی، البارئ، دارن این عالم رو ایجاد میکنن دم به دم، و این نیست میشه و صورت بعدی به وجود میاد، یعنی صورت بعدی افاضه میشه، اون صورت نیست میشه صورت بعدی، صورت بعدی. همینجوری که این لامپ که روشنه دائم داره پرتو افشانی میکنه برای ما، چیزی نیست که این نور ثابت باشه، اگه یه لحظه الکتریسیته قطع بشه برق خاموش میشه همه جا. این عالم هم اگر هست، این نیست که این عالم مستقل روی پای خودش باشه، دائما از ملکوت عالم داره به اینجا فیض میرسه و تجدد امثال، امثال یعنی مثلها، مثل صورت قبلی افاضه میشه. و اون کسی که نمیدونه این رو فکر میکنین همون صورت قبلیه که الان داره میبینه. مثالش هم زدیم، مثل اون کسی که عکس خودش رو در آب روان داره نگاه میکنه، آب دائما در حرکته و اون عکس ثابت نیست که، ولی چون پشت سر هم داره این صورتها، این امثال رو میبینه، تصور ثبوت میکنه براش. این عالم هم استقلال نداره اصلا، موجودی نیست که رو پای خودش باشه، بلکه وابسته صرف به ملکوته. و این صورت‌ها که دائما از ملکوت دارن افاضه میشن، چون مثل صورت قبلیه بهش میگیم تجدد، یعنی تجدید شدن، تجدید امثال، تجدد امثال، که پشت سر هم این صورت‌ها دارن افاضه میشن از ملکوت تا موجودات اینجا موجود باشن. پس در حقیقت این عالم ملکوت متجسده، روح متجسده، معقولیه که محسوس واقع شده. اما مرتبه مثال، مثال را تجرد برزخی است. بارها در مورد تجرد برزخی توضیح دادیم، تجرد برزخی تجردی که صورت داره اما ماده نداره، مثل صورتهایی که ما در خواب میبینیم، موجوداتی رو که در خواب میبینیم، اینها تجرد برزخی دارن، تجرد مثالی دارن. و عقل را تجرد تام، فوق تجرد برزخی میشه تجرد تام یا تجرد عقلی، که دیگه اونجا نه صورت هست نه ماده، حقیقت صرفه، عقل محضه، که این موجودات رو میگی موجودات جبروتی، یا عقول صرفه. مثل چی تو این عالم بخوایم مثال بزنیم؟ مثل علم، که علم نه صورت داره نه ماده داره، اما وجود داره. همه این آثار و این برکات مال علمه. یا خود روح، اون حقیقت روح چیه؟ یک حقیقت مجرد و صرفه، بدون صورت و بدون ماده. چرا که اصلا ماده خودش تجلی روحه که شده ماده، نه اینکه ما ماده رو اصل تصور کنیم و اونها رو خیال بدونیم. اصلا خود عالم ماده تنزل عقله، تنزل روحه. و الهی این که هیچ چیز به انفصال و استقلال نازل نشده است، بلکه به یدهی ملکوت و کل شاید. خب اگر این مطلب رو انسان درست بفهمه که عالم طبیعت عالمی است که سایه ای از ملکوته، پرتوی از عقوله، صورتی از ماوراء طبیعته، میفهمه که این عالم مستقل نیست بلکه بسته به عالم چیه؟ برزخه، قائم به عالم مثاله. و خود عالم مثال بسته، وابسته و سایه ای از عالم عقل، عالم عقول یا عالم جبروت یا عالم روح، عالم امر. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، از عالم امر. و خود عالم امر صرف وابستگی به عالم الهه، به اون وجود مطلق، بلکه وجود مطلق از قید اطلاق که همه قائم به او هستند. پس وقتی اینو فهمیدیم که این عالم پرتو عالم مثال، عالم مثال پرتو عالم عقل، عالم عقل پرتو عالم الهه، میفهمیم که هیچ موجودی مستقل و جدا نیست، همه وابستن به وجود عالم اله، همه یک شاخه، یک شعبه، یک فرعی از عالم ملکوتن، یه شعاعی از این عالم ملکوتن، نه اینکه مستقل و روی پای خودشون باشن. هیچ موجودی به استقلال و انفصال نازل نشده. که حضرت آقا این مطلب رو خیلی در اشعارشون هم آوردن، که مثلا میفرماد جدولی از بحر وجودی حسن، جدولی از بحر وجودی حسن، بی خبر از جدول و دریاستی. و یا در رباعی دیگه شون که میفرماد ما مظهر واجب الوجودیم همه، ما جدولی از بحر وجودیم همه، که جدولی از بحر وجود یعنی یک کانال، یک نهری از این دریا هستیم، که همه وجودمون از دریای وجود مطلقه، نه اینکه مستقل یه چیز جداگانه و بریده و منفصل باشیم. ارتباط ما با عقل فعال، با عالم عقل، حالا که دون عالم الهه، یک ارتباط دائمیه. ما یک پرتوی از عالم عقلیم، نه اینکه یه روزی پرتو بوده ایم، یه روزی از اونجا به وجود آمده ایم، دائما ما کانالی از او هستیم. حالا هرچی این کانال وسعت پیدا کنه، طهارت پیدا کنه، سعه پیدا کنه، فیض بیشتری از عالم عقل میگیریم، ادراکاتمون از عالم عقل بیشتر میشه. و انبیا اون کسانی هستن که این مجرای وجودشون بازه به عالم عقل، به عالم مثال، به عالم ملکوت. متصلن به اونجا. باز تصور نکنیم که انبیا اینجوری بودن که یه روزی میامد مثلا وحی میشد، جبرئیل پر میزد میامد پیشش میشست، مثل یه پرنده یه چیز در گوشش میگفت میرفت. انبیا وجودشون متصل به عالم بالا، متصل به عالم ملکوته. حالا با اون تفاوتی، تفاضلی که در بین انبیا هست، که آیه قرآن میفرماد به یدهی ملکوت و کل شیء، به یدهی یعنی به دست اوست ملکوت همه اشیا. این به دست اوست یعنی چی؟ به یدهی، به دست اوست یعنی در قبضه، یک معناش اینه که در قبضه قدرت و تصرف اوست ملکوت و حقیقت اشیا. یعنی اشیا یک موجود، همه موجودات یک حقیقتی هستند که یک کانالی که وصل میشه به عالم اله و در تحت تصرف عالم اله هست. همون جوری که روح ما به بدن ما مسلطه، تسلط داره و بدن ما وصل به روح ماست. البته این تعبیر هم تا اندازه‌ای درسته برای نزدیک شدن به ذهن، و الا ارتباط حق تعالی با عالم فوق ارتباط نفس و بدنه. چون نفس وقتی از بدن جدا بشه، بدن باز هست، مدتی میمانه تا حالا به پوست از بین بره، ولی اگر یک لحظه ارتباط عالم با حق تعالی قطع بشه، این عالم نیست میشه. مثل اون لامپی که خاموش کنیم یه مرتبه نور قطع میشه، که اینجا پیوستگی صرف به عالم الهه و موجودات این عالم همگی شؤون حقن و حق در این مظاهر متجلی و ظاهره. شما یه گندم رو نگاه کنید، چه شکل خاصی داره، چه فرمول خاصی داره. این گندم از کجا عقلش میرسه که ساقه رو اینجوری بیاره بالا، دونه ها رو اینجوری کنار هم به این شکل بچینه، برگ ها رو به این صورت در بیاره، ریشه رو اینجوری کنه؟ از کجا عقلش میرسه؟ اون علف هرزی که ما میگیم علف هرز که کنار رودخونه در میاد، تمام برگاش یه اندازه، یک فرم، یک شکل، یک رنگ، او از کجا عقلش میرسه؟ هر گل و گیاه و حیوان و چرنده و درنده و پرنده و خزنده و هر چی که نگاه کنی تو این عالم، روی یک فرمول خاصی داره بالا میاد و خودش هم بیخبره، خودش هم بیخبره. چرا؟ چون این عالم تجلی ملکوته و شؤونات ملکوتی دارن ظهور میکنن که میشن این موجوداتی که اینجا هستن. و الا مگه من خودم دستمو برای خودم به این شکل طراحی کردم؟ مگه پدر مادر من اینجوری کردن؟ آقا جان یه گفتگویی دارن با درخت به، میگه یک شبی در حیات خانمون که درخت بهی بود، شروع کردن باش صحبت کردن. گفتم جناب به، تو از کجا میدانستی که برگ هات رو باید به این شکل در بیاری، میوه‌ت رو اینجوری در بیاری، ساقه هات رو اینجوری بار بیاری، ریشه‌ت رو اینجوری درست کنی؟ تو از کجا میدونستی؟ چرا یه مرتبه یه برگ کدو از تو نمیزنه بیرون، یه شکل دیگه؟ آخه تو از کجا عقلت میرسه با این فرم دانه سازی کنی بعد که دانه تو بشه نطفه تو، که بعد دوباره از او درختی سبز بشه؟ تو اینها رو از کجا میدانستی؟ به من گفت برو از مادرت بپرس که تو رو چجور طراحی کرد و درست کرد. مادرت از کجا تو رو این به این شکل و شمایل درست؟ گفتم من مادرم خبر نداشت از من اصلا. مادر من چه خبر داشت که من چیم در شکم او اصلا زنده هم، مرده هم، پسرم، دخترم، سالمم، ناقصم، خبر نداشت. گفت همون جوری که مادرتو خبر نداشت منم خبر ندارم، از همان دست که می پروردم می رویم. همه موجودات این عالم همه بی خبرن که کی داره اونا رو پرورش میده، کی اونها رو می رویانه. از کلاغ سوال کن، بگو آقای کلاغ، خانوم کلاغ، تو این شکل و قیافه، این نوک و این منقار و این پنجه و این رنگ و این پر و چجوری درست کردی؟ میگه من نمیدونم. از کبوتر سوال کن، میگه من نمیدونم. میگه تو چجوری برای خودت انگوش درست کردی؟ مگه تو درست کردی؟ منم نبودم که درست کردم. از مگس، از پشه، از اینا سوال کن. میگه ما هم بیخبریم، ما هم خودمونو درست نکردیم که. این طراحی عجیب و غریب که در یک ساختمان یک پشه میبینیم، یک پشه که همه عالم جمع بشن نمیتونن یک پشه درست کنن، و چجور از منجلاب و فاضلاب و اینا این همه پشه و مگس و مارمورک و اینا درست میشه؟ کی داره این آرو میپرورانه؟ کی داره این آرو صورتگری میکنه؟ اینا منفصل از ملکوت نیستن که. تازه خود ما که داریم رشد میکنیم، بالا میاییم، مگه خودمون خودمون رو رشد میدیم؟ نه. مگه اصلا از ساختمان داخلی بدنت خبر داری شما؟ نه. روده چی کار میکنه، معده چی کار میکنه، قلب چی کار میکنه؟ تازه اینا هم که ما میدونیم پزشکا به ما گفتن که شما قلب داری، ولی ما چی میدونیم قلب داریم؟ روده و معده داریم، غدد فوق کلیوی داریم، اینها هم تو کتاب خوندیم. و اداره شدن اینها هم تازه به دست ما نیست، اداره بدنمون. مگه ما خونمونو تو بدنمون میچرخونیم؟ مگه ما کارهای این همه کارهای خارق العاده بدن رو اصلا ما خبری نداریم ازش؟ اصلا خبری نداریم از فرمول بدنمون در تحت تدبیر متفرد به جبروته. هیچ موجودی مستقل و بریده نیست که. من و شما فقط یه حس گرسنگی داریم، میفهمیم بدن غذا میخواد، غذا رو میدیم داخل بدن، آب میخواد، آب رو میدیم داخل بدن، بدن احساس خستگی و خواب‌آلودگی میکنه، میخوابیم. سه چهار تا، چهار پنج تا حس داریم که اینها رو درک میکنیم. بقیه دیگه چه خبر داریم که چه اتفاقاتی در این مملکت بدن داره میفته؟ همین جوری هستن همه موجودات، همه موجودات. اونها هم بیخبرن از خودشون، اونها هم از خودشون بیخبرن، و دیگری داره اونها رو میرویاند و میپروراند و شؤون حقیقت الحقایقن، جلوه های حقیقت الحقایقن. و هیچ کس از خودش سوال نمی کنه آخه من کیستم؟ من کیم؟ این سوال من کیستم پیش نمیاد براش که من چه کسی هستم. فکر میکنه خودش خودشو میشناسه. بگن تو کی؟ میگه من اسم مثلا علیرضا فامیلین فلانی. میگن اسمتو نمیگیم، خودت کی هستی؟ چی هستی؟ من تو کیه؟ این من، میگی من خوردم، من رفتم، من انجام دادم، این من کیه؟ نهایت جوابی که میده میگه منم. در حالی که عارف میرسی که من نیستم. عارف این همه راه میره میفهمه که من نیستم. حالا من کیم پس؟ اون موقع باید این راه رو بری تا ببینی من کیم. من کیستم جوابش رو وقتی میگیری که کلی سیر و سلوک انجام بدی، این مسیر اولیا و عارفان به الله رو طی کنی، اون موقع میفهمی من کیستم. ولا چیزی نیست که با حرف و صحبت و اینها بشه بهش رسید. هیچ موجودی به استقلال و انفصال از ملکوت عالم نازل نشده، تمام این عالم در علم الهی بوده، در علم عنایی حق بوده، بعد همون علم تنزل کرده شده عالم عقل، عالم عقول. عقول حالا تنزل کردند از عوالم عقول، رسیدن به عالم نفس کل، یا بفرمایید عوالم مثالی. از اونجا مرور کرده فیض، از عوالم مثالی رو طی کرده تا رسیده به عالم طبیعت. پس اون که ما در عالم طبیعت میبینیم از اصلش در عالم چیه؟ عالم مثال. اصل عالم مثال هم در عالم عقل، و اصل عالم عقل حضرت اله. پس هر موجودی که اینجا هست صورتی داره در عالم مثال، که در روایت امام سجاد روحی فدا میفرماد و فی العرش تمثال کل شیء، یا تمثال کل عبد. هر بنده یه تمثالی در عرش داره، یه صورتی در عرش داره، و اون بنده وقتی اینجا عملی انجام میده اون صورت هم انجام میده. مثل این تلویزیون یا دوربینای مدار بسته، حالا بخوایم تشبیه معقول به محسوس کنیم، طرف اون ور کره زمین داره یه کاری انجام میده، شما زنده اینجا داری میبینی. میگه همین جورم هست در عرش، هر کاری که تو میکنی در عرش صورتت هست، و ملکوتیان میبینن صورت تو رو اونجا، کارهای تو رو میبینن که چه داری میکنی، چه حرفی داری میزنی. وقتی بنده میخواد گناه کنه، خداوند سبحان به فرشتگانش میفرماد بپوشانید تمثال بنده مرا، که در پیش اهل آسمان مفتزح نشود، آبروش نره، اینا میپوشانن. بعد روایت داره وقتی طرف از یه حدی میگذره دیگه، که بعضی از روایات داره مثلا 40 گناه کبیره مرتکب میشه، حق تعالی میگه دیگه بردارید حجاب ها رو، این دیگه پرده دری کرد. اونجا در بین اهل آسمان مفتزح میشه، آبروش میره، و بعد از اینکه آبروش در بین اهل آسمان رفت، در میان اهل زمین آبروش میره، در میان اهل زمین آبروش میره. که یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، ای کسی که زیبایی ها رو آشکار میکنی و زشتی ها را میپوشانی، که این روایت در ذیل این عبارته، یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح. ما هم باید با آداب الهی در بیاییم، ما هم باید اظهار زیبایی کنیم و زشتی دیگرانو بپوشانیم. بدیاشو نگو، خوبیای دیگرانو بگو، نگو چه آدم بد اخلاقیه، چه آدم فلانیه، اون صفات خوبشو بگو، همون جوری که خداوند اینجوری رفتار میکنه با ما. خب انسان گفتیم مرتبه طبیعت داره، مرتبه خیال و برزخ داره، مرتبه عقل داره، که در عقل همتراز کیه؟ بگید فرشتگان. در مرتبه عقل همتراز فرشتگانه. یه مرتبه بالاتر داره، مرتبه الهی انسان، این دیگه فوق مرتبه فرشتگان میشه، فوق مرتبه فرشتگان میشه. و اون فنای در احدیته، مرتبه فنای در احدیت که دیگه میشه فوق عقول، فوق جبرئیل. لذا رسول اکرم در معراج به یه جایی رسید که دید جبرئیل توقف کرد. جبرئیل دیگه پیشتر نمیره. گفت جبرئیل اینجا میخوای منو تنها بگذاری؟ گفت لو دنوت ان ملتن لحترقت، اگر یه بند انگشت فراتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. یعنی به جایی میرسه انسان که از ملائک سبقت میگیره، بخاطر اون مرتبه الهی انسانه، اون حد لایقفی انسانه. انسان حد یقف نداره، برخلاف ملائکه که مقام معلوم دارن. آیه قرآن و ما منا الا و له مقام معلوم، ما مقام معلوم داریم، چون عقول حقایق به فعلیت رسیدن دیگه حرکتی در اونها نیست، تکامل دیگه در اونها نیست. اما انسان نفسش دارای شأنیتیه که میتونه به کمال برسه. تا کجا؟ تا کجا نداره دیگه، اینه که فوق فرشتگان قرار میگیره دیگه، تا کجا نداره، تو هر مسیری که بره از همه جلو میزنه. یه عده میان از شیطان بدتر میشن، تو مسیر شیطنت میفته از شیطان بدتر میشه. یه عده میان از فرشته برتر میشن، یه عده تو حیوانیت از حیوان اولائکه کل انعام بل هم ازل، از حیوانم پستر میشن. یه عده میشن از ملائک برتر، چون حد یقف اندازه مشخص که بگیم به اینجا رسید دیگه، میگه کافیه دیگه، من پر شدم، ظرف من پر شد، من دیگه علم بالاتر از این نمیتونم بگیرم. میگه نه، چنین چیزی نیست، به هر جا که برسی بالاتر از او هست برای تو، به هر جا که رسیدی بالاتر از او برای تو هست. اون اوائلی که خدمت حضرت آقا مشرف شده بودیم، یک شب یه خوابی دیدم که آقا جان در مورد این حد لایقفی نفس توضیح می دادن که نفس انسان حد یقف نداره. بعد فرمودن مثلا که یک کنار یک آبراهی یک سد عظیمی بود، اشاره کرد به اون سد، فرمودن در 24 سال پیش 24 هزار لیوان یا لیتر، حالا من شک دارم، لیوان یا لیتر آب در وجود من ریختن و هنوز هم دارن میریزن و هنوز وجود من پر نشده. که این خواب رو وقتی خدمتشون عرض کردیم، فرمودن که تعبیر آب علمه و اون 24 هزار لیتر آب یک بار در وجود انسان ریختن همونیه که امیرالمؤمنین در مورد اولیاء الله میفرماد حجم به همول علم علا حقیقت البصیره، علم به طرف اینها هجوم آورده به یک باره، که به یک باره درها باز میشه به روی انسان. حالا ذره ذره میگیره انسان، خوابهایی، بیداریهایی، تمثلاتی، بعد یک باره علم هجوم میاره طرف انسان. چقدر علم، چقدر علم. سید حیدر آملی که از عرفای قرن هفتم هشتم هجریه میفرماد والله ثم والله، که من در این سیر و سلوکی که کرده ام علومی به من داده شده که اگر جن و انس نویسنده بشن، تمام درختان قلم بشن، دریاها مرکب بشن، بنویسن، علم من تمام نمیشه. این انسانیه که علم هجوم آورده طرفش، که به یک باره دریای علم در وجودش ریزش میکنه و همین جورم میاد پشت سرش، نه اینکه قطع بشه، لاینقطع میریزه. که اگر اونها انسانن بقیه چیان؟ اگر اونها انسانن بقیه چی هستن؟ جناب قونوی، صدرالدین قونوی که از شاگردان محی الدین ابن عربی است، میگه من شیخ رو بعد از مردن ایشون در یه مکاشفه ای شیخ رو زیارت کردم و با ایشون صحبت میکردم، چیزهایی حالا رد و بد شده بینشون که فرمودن کار نداریم. بعد میگه گفتم شیخونا، اگر تو انسانی، اگر انسان تویی، دیگران لاشیئن، یعنی هیچی نیستن، نه اینکه حیوانن، اصلا هیچی نیستن. اگر انسان تویی، اگر انسان تو هستی، دیگران اصلا هیچی نیستن. این چنین انسان که نامش میبرم تا قیامت من ز وصفش عاجزم. که انسانه، انسان این نیست که فقط حالا مقدس و خوب و آدم خوش اخلاق باشه بگیم این آدم مؤمنیه. اصلا مؤمن یعنی چی؟ مؤمن به این حرفا نیست. حالا طرف از رسول خدا چه تصوری میکنه؟ از امام خودش چه تصوری میکنه؟ یا از اولیاء خدا چه تصوری داره؟ تصورش که یه آدمی مثل خودشه، حالا یه مقدار بیشتر از این سواد داره، نماز شب میخونه، فکر میکنه اولیاء خدا یعنی این، یا سجده های طولانی داره مثلا. خب روان گوهری نورانی. نورانی یعنی چی؟ اینجا وقتی میگیم نورانی در مقابل ظلمانی که به موجودات طبیعی میگیم ظلمانی، وقتی میگیم نورانی یعنی مجرد، نورانی یعنی مجرد. روان گوهری نورانی منزه از مشاین طبیعت، شین اون بدی ها، اون کثافات، زشتی های طبیعت، منزه از زشتی ها، نقائص طبیعت، نقص طبیعی رو نداره و مقتضی به حقایق علمیه است. مقتضی یعنی قضا خورنده، قضا گیرنده به حقایق علمیه. اون چیزی که خوراک جسم ماست مال جسممونه، خوراک جان ما چیه؟ خوراک جان علم، معرفته، که حقایق علمیه رو میخواد، رسیدن به اون حقایق دار هستی، اینا میشه قضای جان. حالا علم که میگیم، طرف اولش تصور میکنه ضربه ضربه علم، مثلا تصور میکنه اینا علم دیگه، ضربه ضربه ضربه. طرف میگن جامع المقدمات رو خونده بود، هی یه نگاه میکرد به سینهش، یه نگاه میکرد این بر اون بر، گفتن چیه، چرا حیرانی اینقدر؟ گفت متحیرم که این همه علم چجوری تو سینه من جا گرفته. هر که خواند صرف میر میر را، بشکند هفت قلف هفت زنجیر را. تصور میکنن که علم یعنی همین ضربه ضربه، در حالی که بله، بچه به دنیا میاد اولش شیر میخوره، شیر میخوره که این روده و معده و کلیه و کبد و اینها راه بیفته، آهسته آهسته آماده بشه تا یک سال جز شیر مادر هیچی نخوره. بعد از یک سال یواش یواش آب گوشتی، آب نمیدونم برنجی، لعاب نمیدونم فلانی بخوره تا بیاد بزرگ بشه بتونه غذای انسانی بخوره. اینها هم مقدمات برای کشف حقایق. این علوم که حالا ذره به ذره که میگیم مثال داریم میزنیم، علومی از این دست، اینا مقدماتن برای اینکه انسان بتونه از عالم اله حقایق رو دریافت کنه، بتونه علوم رو بگیره، حقایق علمی رو بگیره، متحد با ملائکت الله بشه که اونا تمثلات حقایق علمی هستن، اونها صور حقایق علمی هستن، جانش بشه لیلة القدری که محل نزول ملائکه، محل نزول علم، محل نزول حقایق. خب حقایق علمیه امور ثابتن که هیچ تغییر و تبدیلی در اونها نیست. خوب دقت بفرمایید، چون همین رو بعضی ها آمدن که خبر نداشتن از فلسفه اسلامی و اینها دهن باز کردن یک چرت و پرتایی گفتن که بله چون این عالم عالم طبیعت و دگرگونیه لذا همه چی عوض میشه، علمم عوض میشه، و از این نتیجه گرفتن که خب پس علوم گذشتگان که گذشته دیگه عوض شده، علم جدید باید بیاد و علم جدید هر کسی نظری داره و و چیزهای شاخ و برگی که وهم و خیال براشون درست کرده، در حالی که بیخبر از این که حقایق علمیه ثابتن. دو ضرب در دو میشه چهار، از اول خلقت عالم تا آخرش دو ضرب در دو میشه چهار، هیچ وقت دو دوتا پنجتا نمیشه که. عالم ماده در حال دگرگونیه، عالم عقل که در حال دگرگونی نیست که، اونا ثابتن. عالم اله که در دگرگونی نیست، صبح و شامی بر اون نمیگذره، از حالی به حالی در نمیاد، حتی عقول هم این گونه اند. حقایق علمیه صور فعلیه اند، حقایقی اند که به فعلیت رسیدن، که به کمال رسیدن و حرکت در آنها راه ندارد، وگرنه باید بالقوه باشند. حرکت گفتیم چیه؟ تعریف حرکت گفتیم خروج از نقص به سوی کمال، خارج شدن از نداری به سوی دارایی، از نداشتن به داشتن. شما یه مطلبی رو نمیدونی، وقتی دارا میشی حرکت کرده ای، از نقص به کمال رسیده ای. اینو در اصطلاح فلسفه میگیم حرکت. یک تخم سیب کاشته میشه، حرکت میکنه، میاد میشه درخت سیب. قبلا این فعلیت رو نداشت، حالا این فعلیت رو به دست آورد، که بحث حرکت رو چقدر بحث کردیم پیرامونش، که از قوه به فعل میرسه. حالا در موجودات مجرد عقلی دیگه قوه وجود نداره، همه فعلیت محضن، همه فعلیت محضه هستن و حرکت در اونها نیست، دگرگونی در اونها نیست. و الا لازم آید که هیچ صورت علمیه متحقق نباشد و به فعلیت نرسیده باشد، که امروز دو تا بشه چهار تا، فردا دو تا بشه پنج تا. باید اینجوری باشه دیگه اگه حرکت درش باشه، در حالی که اونا لایتغیرن، تغییر دیگه در اونها، اونا کلمات الله هن، کلمات تامات هن، لا تبدیل لکلمات الله، تبدیل در کلمات الهی نیست. و حقایق علمیه صور فعلیه اند، به فعلیت رسیدن که به کمال رسیده اند و حرکت در آنها راه ندارد، وگرنه باید بالقوه باشند و لازم آید که هیچ صورت علمیه متحقق نباشد و به فعلیت نرسیده باشد. حالا وقتی حرکت در اونها نیست، زمان هست ها؟ بفرمایید نیست. وقتی حرکت نه، چون زمان چیه؟ زمان از حرکت بلند میشه، زمان از حرکت بلند میشه. وقتی جایی حرکت نبود دیگه زمان مطرح نیست، دیگه میشه فوق مرتبه زمان، محیط به مرتبه زمان. عقول محضه احاطه دارن به مرتبه زمانیات، به حقایق زمانیه. گذشته و حال و آینده برای اونا یکسانه، که اونا همون مرتبه قیامت هن. خودشون اونا مرتبه چی هن؟ یوم الجمع هن. خود اونها مرتبه قیامت کبرا هستن، قیامت اونها به پاست، بلکه خود قیامت هن. یک رساله ای دارن جناب ملا صدرا که چند بار گفتیم این رو، رسالت الحشر، خیلی رساله به درد بخوریه، رساله خیلی کوچیکی هم هست. در حشر موجودات، حالا بحث حشر انسان، حشر انسان چگونه است، بعد حشر نباتات، حشر حیوانات و حشر عقول، عقول مجرده صرفه، که اونجا این بحث رو مطرح می‌فرما که قیامت اونها به پاس. قیامت در عالم مجردات به پا هست. وقت چقدر گذشت؟ خب پس انسان ثابت سیال است، انسان ثابت است به یه لحاظ. چه لحاظ؟ به حال منیته. شما همون کسی که در کودکی میگفتی من، مگه همون کسی نبودی که در کودکی میگفتی من؟ الانم میگی من، میگی من همانم، اما تو همانی. چقدر علم تو اضافه شده، چقدر به تو اضافه شده، چون علم عین ذات ما میشه. انسان ثابت سیاله در عین ثبوت، در عین اینکه هویت واحده داره، سیلان داره، حرکت داره، تکامل داره، ولی اون منیت، اون هویت، اون شخصیتش ثابته. پس هم ثابته هم سیال. پس انسان ثابت سیال است، هم براهین تجرد نفس در وی به قوت خود باقی است. چقدر برهان آوردیم که نفس ما مجرد از ماده است. حضرت آقا در کتاب گنجینه گوهر روان، دو تا کتاب دارن ایشون، یکی به نام گنجینه گوهر روان که به فارسی نوشتن، یکی الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه، که در این دو تا کتاب، یکی فارسی یکی عربی، در هر کدوم 100 برهان از براهین تجرد نفس رو آوردن، یعنی 100 دلیل بر اینکه ما نفسی مجرد از عالم طبیعت داریم، نفسی مجرد از ماده داریم. گنجینه گوهر روانشون فارسیه، الحجج البالغه عربیه. که حالا الحجج البالغه که عربیه، ولی گنجینه گوهر روان رو حتما عزیزان، اونایی که میخوان تحقیق کنن، بگیرن مطالعه کنن، چون براهین مختلف، سنگین، سبک، براهین تجرد خیالی، تجرد برزخی، تجرد عقلی، فوق تجرد عقلی، تمام این براهین رو دادن که ما هم در جلسات مقدمه‌ای همین کتاب فکر می‌کنم قریب به 20 دلیل در تجرد نفس ناطقه آوردیم برای عزیزان بحث کردیم. خب هم براهین تجرد نفس در وی به قوت خود باقی است و هم ادله حرکت جوهر طبیعت صورت جسمانیه و همین که حرکت جوهر در صور جسمانیه هست. پس انسان از اون بعد تجردیش میشه ثابت، از بعد مادی میشه سیال. اون چیزی که این وسط هست بین تجرد صرف و سیلان و عالم ماده اسمش میشه نفس. نفس تجرد تفاوتش با عقل در چیه؟ تفاوت نفس با عقل اینه که نفس تعلق داره به ماده، نفس تعلق به ماده داره ولی عقل تعلق به ماده نداره. حالا البته یه موقع نفس ناطقه میگیم ما، اینو دقت داشته باشی که منظورمون همه مراحل نفسه، ولی یه موقع نفس به اون اصطلاح خاص میگیم که در مقابل عقل اینها رو باید از همدیگه تفکیک کنی، تمیز بدی ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.